اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما اگه بخواهیم سازندگی داشته باشیم برای مردم، باید حکومت و دلها داشته باشیم، باید ابهت اجتماعی داشته باشیم، شخصیت اجتماعی داشته باشیم. و اگه این ابهت، این شخصیت نباشد، حرف ما تأثیر نداره یا کم تأثیر داره. چه کنیم حکومت و دلها پیدا بکنیم؟ ابهت و شخصیت اجتماعی پیدا بکنیم. یه اموری را باید مراعات کنید تا خدا این حکومت بر دلها را به ما عنایت بکنه. من جمله حق الناس آبرویی، مواظب آبروی دیگران باشیم. غیبت یعنی بردن آبروی مردم، شایعه پراکنی یعنی هر که هرچی بگید ما هم نقد بکنیم، گناهش بالاتر از تضییع کردن مال مردمه. دیگه وای به تهمت که الفتنتو اشد من القتل، از آدم کشی هم فتنه گناهش بالاتره. خیلی ها هستن، نباید چنین باشن، اما هستن. من خواص رو هم خیلی سراغ دارم که اینها میگن که ما اگه کسی غیبت پشت سرمون بکند راضی هستیم. راضی که غلطه، نباید بگیم راضی هستیم. به قول مرحوم آقای فیاض رضوان الله تعالی علیه، گفتن غلط میکنه بگید که من راضیم مردم پشتنم غیبت بکنن. معناش این است که من راضیم مردم گناه بکنن؟ نه، این که نه، حلال. خیلی ها را من دیدم میگن که اگه پشتنم غیبت کردن حلالشون میکنم، اما اگه تهمت زدن نه، حلال نمی کنم. نباید تنگ نظر باشد، باید اگر راستی اون توبه بکند، این باید بخشش داشته باشد، باید غیبت باشد حلالش کند، تهمت باشد حلالش کند. اینجا مرادم که خیلی از مردم از غیبت میگذرن، حلال میکنن، اما از تهمت نمیگذرن. گفتم من خواص را هم دیدم که میگن این تهمتی که به من زده من حلالش نمیکنم، میذارم برای روز قیامت. و معنای تهمت این که واقعیت نداره و میگه این نمیتونه حکومت بر دلها پیدا کنه و این که ما بعدمون حرفامون تأثیر ندارد یا این که حکومت بر دلها نداریم برای خاطر اینه که تقوا نداریم. گفتمم ایرا توجه داشته باشین، معمولا فقها وقتی میگن که امام جماعت باید عادل باشن، یعنی ما باید ملکه عدالت داشته باشیم، ما هر کار بخوایم بکنیم باید عادل باشیم. خب اگر بخواد امام جماعت باشه باید عادل باشه، اگرم بخواد مرجع تقلید باشه باید عادل باشه. اصلا کارای ما وابسته به عدالت، عدالت هم یعنی اون ملکه. انسان برسد به اونجا که عادت کند به طور ناخودآگاه گناه نکنه، در وقت گناه یه تلاطم درونی. و خیلی ها را من دیدم، خیلی ها را شماها هم دیدید هم در تاریخ شنیدید. رسم پیغمبر اکرم این بود وقتی میخواستن جنگ برند که چند نفر را در مدینه میگذاشتند برای اینکه سرپرستی خانه ها بکنند، خانم ها از خانه بیرون نیاند و اینا سرپرست اون خانواده ها باشن. این رسم پیغمبر بود. یکی از اونها در جنگ موتم بوده، این می آمد صبح به صبح در چند تا خانه من جمله یه خانه می گفت که چه لازم دارید، هر چه می گفت می رفتن تهیه می کردن تا اون زن و بچه در رفاه باشن. یک روز این درز در باز بود، این مرد بعد از این که گفت چه کار دارید و اینا میخواست خداحافظی کنه، نمیدونم چه شد، این زن با اون سوز دل که از عفت سرچشمه میگره، باریکلا به این حرف ها که از دل سرچشمه بگیره، که جمله گفت النار النار النار. یه تلاطم عجیبی در این پیدا شد، به اندازه که دیوانوار دیگه نتونست خدمت بکنه، گذاشتن بیابون اونجا لفظش هم همین بود النار النار النار، تا پیغمبر اکرم از جنگ اومدند و قضیه رو به پیغمبر اکرم گفتند و پیغمبر اکرم فرستادند بیاد برای اینکه توبه کنه. معلومه گناه هرچه بزرگ، گناه هرچه فراوان، اگه جدا توبه کند توبه او قبوله. این وقتی اومد که موقع نماز جماعت بود و این واهمه ای را داشت که چگونه در صورت پیغمبر اکرم نگاه بکنه. گناه کردی، بالاخره نماز جماعت خوندند و پیغمبر بین الصلاتین منبر می رفتن، پیغمبر رفتن منبر، این سرش زیر بود نمی تونست به صورت پیغمبر نگاه کنه، پیغمبر اکرم سوره الحاکم و تکاثر رو خوندن، هرچه پیغمبر میخوندن میرفتن جلو این بغض میکرد، ناگهان یه شیحه الحاکم و تکاثر پیغمبر تمام شد، جان این هم تمام شد، رفت به امید خدا. گناه نکرده بود اما توبه هم کرده بود، اما چی؟ کسی که امین پیغمبر اکرم باشد، سرپرستی خانواده بکند، این نباید این کارها از او سرچشمه بگیره. اون حقیقت من دیدم بعض اوقات بعضی از بزرگان با یه جمله دیگرگون میکنن حسابی، چه دیگرگونی، چه عالی. یه زنه النار 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 موجب شد که تأثیر کلام در این آقا و اون قضیه واقع شد. ما هممون باید چنین باشیم. لذا قبل از وارد شدن در اجتماع، قبل از گفتنها اعمال ما، ما باید این ملکه عدالت را پیدا کنیم و پیدا کردن ملکه عدالت را یک خودمون باید با فعل و کردار و گفتار کم کم با اجتناب از گناه، این اجتناب این تن تنبو کبائر ما تنها نکفر عنکم سیئاتکم، این معناش نیست که صرف اجتناب از گناه، نه، اجتناب راستی تزریخ کند بر خودش اجتناب از گناه را، کم کم بشد ملکه و به طور ناخود آگاه دیگه گناه در زندگیش نباشه. اگه یه گناهی اومد غیر متعارف باشه. این ملکه عدالت تا نباشه تأثیر کلام نیست. چشم ما، زبان ما، گوش ما، تمام اعضا و جوارح ما تا برسد به دل ما، این معلومه مشکل است خیلی، اما برای ما طلبه ها نباید مشکل باشه. برسد به اونجا که دل ما هم گناه نکنه. تصور گناه، تصمیم بر گناه، تخیل گناه نداشته باشه. و اگر راستی خدا حکومت بر دل ما بکند، دیگه همه چی از دل ما بیرون میره. و همینطوری که شیطان دیگه کاربرد روی ما نداره، دیگه انسی هم کاربرد با ما نداره، با دل ما هم دیگه نمیتواند سر به سر دل ما بگذاره. با دو سه تا تأکید هم قرآن میگه انه لیس له سلطان عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ اون کسی که خدا را داره دیگه شیطان کار برد با این نداره. شیطان با کسی کار برد دارد که دلش مال خدا نباشد. اگر دل شد مال خدا دیگه شیطان کار برد به این نداره. این که در قرآن تکرار شده فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین معمولا منحصر کردن به اهل بیت علیهم السلام و من میگم نه، این انحصار نیست، اکملش اهل بیت علیهم السلام. اما یه طلبه، یه عالم، یه مجتهد که دلش مال خدا باشد، شیطان کاربرد روی این نداره و روی دل این هم کاربرد نداره. دل میشه مال خدا و قرآن میگه این شیطان قسم خورده من دیگه کار به این ندارم، ندوستش دارم، کار برد ندارم. نمیتونه کسی که خدا را دارد دیگه شیطان از او دور است و ما باید کار کنیم، زحمت بکشیم، تقوا پیدا کنیم. این تقوا کم کم ملکه بشه، این ملکه کم کم رسوخ در دل کنه، کم کم لااقل عین الیقین برای ما پیدا بشه، خدا حکومت کند بر دل ما، دیگه گوش ما، چشم ما، زبان ما نکنترله، بلکه همینطور که زبان ما تأثیر داره چشم ما تأثیر داره، گوش ما تأثیر داره و بالاخره می توانیم دیگران را بسازیم و سرمایه مهم ما تقوا، هرچه بیشتر بهتر. خدایا توفیق کار کردن برای این که برسیم به اونجا که دل ما بشه مال خدا. خدایا به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و محمد وعجل فرجه. الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله 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 يا الله يا قدير يا رب يا غفور يا رب.
باز هم ماه مبارک رمضان با همون حال و هوای معنوی و چشمه ای از رحمت الهی جاری و ساری برای همه بندگان، شیرین از لذت عشق ها و ناله ها و با تراوت از شبنم های سحری و مؤثر از گلواژه های کلام نور و آیات آسمانی قرآن.
دوستان عزیزم، از رادیو معارف همچنان با شما شنونده عزیز و ارجمند همراه هستیم. در ادامه برنامه پارسایان رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین وحیدی از سیره و اخلاق علما برامون خواهند گفت. انشالله که مورد توجه و عنایتتون قرار بگیره. 162 و 30162 هم در اختیارتون هست برای اعلام نظرهای ارزشمندتون. پارسایان رو بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، اخلاق نبی مکرم اسلام خیلی از انسانها رو مسلمان کرد. نقل میکنن عدی ابن حاتم، فرزند همون حاتم طائی که معروف هست، و بعد این عدی جزء یاران امیرالمؤمنین علیه السلام هم میشه، علت اسلام آوردن خودش رو اینجور بیان میکنه. میگه وقتی من به مدینه رفتم و از مسجد با نبی مکرم به سمت خانه حرکت کردم، در بین راه یه پیرزنی از اون حضرت یه سوالاتی رو پرسید. پیرزنی اومد جلوی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ایستاد و شروع کرد سوال پرسیدن. پیامبر هم با فروتنی خاص خودشون مدت طولانی کنار او ایستادند و به سوالاش پاسخ دادند. وقتی به منزل رسیدیم، بلافاصله زیرانداز خودش رو برای من انداخت و خودش در مقابل من روی زمین نشست، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. من گفتم این تواضع از اخلاق انبیاست نه از سلاطین، و ایمان آوردم، قبول کردم. خدای متعال در روایات هست که تواضع رو سبب سخن گفتن خودش با حضرت موسی سلام الله علیه قرار داده. امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند به حضرت موسی علی نبی ناب آلهی و علیه السلام وحی فرمود که ای موسی، آیا میدونی چرا من از میان همه آفریدگانم تو را برای سخن گفتن با خود برگزیدم و تو کلیم الله شدی؟ موسی عرض کرد پروردگارا علت آن چه بود؟ خدای متعال در پاسخ فرمود ای موسی، من در میان بندگانم کسی را از تو متواضع تر در مقابل خود ندیدم. موسی وقتی که نماز می‌خواندی، گونه خود را بر خاک قرار می‌دادی، اون یک تجلی تواضعی بود که تو در مقابل خدای متعال داشتی. خدا هممون را اهل تواضع در مقابل خدای متعال قرار بده که برای خودمون شأنی قائل نشیم که ما باید اینجور باشیم. نه، ما باید اهل تواضع باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم امام رحمت الله علیه، اون روح خدا که قیام کرد و این کشور رو از دست طاغوت نجات داد و روح اسلام رو در سراسر عالم پراکند، خیلی متواضع بودند. رفتارشون بسیار متواضعانه به تأثیر از حضرات معصومین علیهم صلوات الله. یعنی یکی از وقتی که مرحوم امام رحمت الله علیه در نجف بودن، یکی از ایرانی ها خیلی علاقه به مرحوم امام داشت، میره یک ماشین بسیار خاصی رو از یکی از کشورهای اروپایی تهیه میکنه، میخره و میاره نجف، در اختیار مرحوم امام رحمت الله علیه قرار میده که مرحوم امام با این ماشین حرم برن، از منزلشون تا حرم امیرالمؤمنین که میخوان برن با ماشین برن. مرحوم امام رحمت الله علیه میفهمد من ماشین نمیخواهم، من پیاده میخوام برم. اون میگه خیلی خوب، پس این ماشین در اختیار شما باشه. حالا ماشینیه که خیلی ماشین مدل بالاییه، مرحوم امام به خودشون اجازه نمیدن سوار این ماشین بشن، تواضعشون اجازه نمیده. میگه خیلی خوب این ماشین باشه، هر وقت شما خواستید کربلا برید سوار این ماشین شید. ایشون میفهمد من ماشین نمیخواهم. او اصرار میکنه میگه من این ماشینو به اسم شما از اون کشور اروپایی آوردم، به سختی آوردم. مرحوم ما میفهمند خیلی خوب، اگر این ماشین برای من است، من این ماشین رو میفروشم، پولشو میدم به طلبه ها. اونم میگه نه، من این ماشینو به شرطی به شما میدم که شما نفروشید و از اون استفاده کنید. مرحوم امام رحمت الله علیه این ماشین رو قبول نکردن، با روش خودشون که روش متواضعانه بود این گرفتن ماشین رو نمیتونستن بپذیرن و قبول نکردن. باز نقل میکنن توی رفت و آمدها، دید و بازدیدها همیشه تنها حرکت میکردن. بعضی ها میگفتن ما دلمون میخواید خب بالاخره یه عالمیه، یه بزرگیه، یه دو نفر سه نفر همراه با او باشن. ایشون به هیچ وجه اجازه نمیداد کسی با ایشون همراهی بکنه. حتی نقل میکنن که یکی از شاگردان ایشون میگه اون سالهایی که مرحوم امام رحمت الله علیه در مسجد سلماسی قم درس میدادند، مسیر حرکت ایشون از خونه به سمت محله درسشون و برعکس با منزل ما یکی بود. خب منم که میخواستم درس برم، درس مرحوم امام برم، لذا با هم همراه میشدیم تو مسیر. مرحوم امام رحمت الله علیه بلا فاصله که صدای من رو میشنیدند میایستادند، برمیگشتند، سلام و احوال پرسی میکردند، بعد میفرمودند کاری دارید؟ میگفتم نه دارم میام درس شما، خدمت شما درس بدم. میفرمودن بفرمایید. من رو راهی میکردن که برم، بعد خودشون تنهایی میامدن، اجازه نمیدادن کسی پشت سر ایشون قدم برداره و برای ایشون یه شأنی مثلا جایگاهی درست بکنند و اینجور انجام بدن. باز نقل میکنن یه موقعی در نجف وقتی که ایام حج شده بود و ایرانی های زیادی آمده بودند به عشق این که مرحوم امام رحمت الله علیه رو ببینن، در اون دورانی که مرحوم امام در تبعید هستند، در مسجدی که مرحوم امام اقامه جماعت میکردن مالامال از جمعیت میشد. ایشون اقامه جماعت میکردن، بعد برای مردم حرف میزدن. حالا مردم دلشون میخواد با امام توی این کوچه و خیابون راه بیفتن و اینجور امام خودشون رو تا منزلش مشایعت بکنند و همراهی بکنند. امام رحمت الله علیه در مسجد میشینند، میگن تا مردم متفرق نشن من از مسجد بیرون نمیام. حالا این دوران دورانیه که در نجف بسیار قریب مرحوم امام رحمت الله علیه، اما اون رفتار متواضعانش به خودش اجازه نمیده که اینجور وارد بشه. یا اون وقتی که در زیارتی که امام رحمت الله علیه به حرم امیرالمؤمنین داشتن، ایرانی ها می آمدن جمعیت که مرحوم امام رو ببینن، برخی از اطرافیان میگن ما دیدیم دیگه نمیشه، باید از امام حفظ جان امام باید دور امام رو بگیریم، آمدیم دور مرحوم امام حلقه درست کردیم که مردم رو کنار بزنیم. با عصبانیت میفرمود برید کنار، بگذارید من همراه با مردم باشم و من رو از مردم جدا نکنید. این رفتار مرحوم امام رحمت الله علیه، سیره مرحوم امامه. بله حالا بعدها به خاطر مشکلاتی که دشمنان پیش آوردند و بحث‌های ترورها یه فاصله حفاظتی پیش آمد، اما اصل بر در کنار مردم قرار گرفتن و مشی متواضعانه است. خدا به همه مسئولینی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی زحمت میکشند و مردم خدمت میکنند توفیق بده آنگونه که مقتدای ما امام رحمت الله علیه به تأسی از حضرات معصومین علیهم صلوات الله عمل میکرد عمل کنند و خودشون رو خادم حقیقی مردم بدونند ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی کزان جست و جو آید.
دوستان عزیزم از رادیو معرف با شما همراه هستیم و در این لحظات ناب استجابت دعا آوای ملکوت رو تقدیمتون میکنیم. قرائت مناجات خمسه اشعر با نوای مرحوم حاج عباس صالحی.
آه شدم از عشق تو، شدم از عشق تو، شیدا.